مختلف همراه بوده و به ویژه بیش از 100 وکیل طی 8 سال گذشته تحت عناوین مختلف تحت تعقیب کیفری و لغو پروانه و مجازات‌های مختلف قرار گرفتن.
در همین حال روز یکشنبه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتقادها از تعیین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی با انتشار مطلبی این اقدام رئیس قوه قضاییه را منطبق با مصوبه قانونی مجلس خوانده و اضافه کرده که این خواست قوه قضاییه نبوده بلکه مصوبه است قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است. در این رابطه در حالی قوه قضاییه اینک توپ را در زمین مجلس انداخته که به اعتقاد محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران حتی تصویب این قانون در مجلس روندی غیر عادی داشته است.
این قانون آیین دادرسی کیفری رو در واقع بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس تصویبش رو به عهده کمیسیون گذاشته. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه کمیسیون قانون رو تصویب کرد باید بیاد در صحن علنی، در صحن علنی هم به تصویب برسه به صورت کلی و نه جزء به جزء بعد ابلاغ بشه. اما بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست بعد از اینکه قانون در صحن علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ بشه بعد از اون این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی میکنیم قانونم و متاسفانه شورای نگهبانم علی رغم اینکه مغایر با اصل 35 قانون اساسی هست این رو تایید میکنه و وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت.
در ادامه انتقادها از انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری روز شنبه هفته جاری در یادداشتی انتخاب تنها 20 وکیل از سوی قوه قضاییه از میان 70,000 وکیل شاغل در کشور را تحقیر وکلا از سوی قوه قضاییه خواند. همسو با این انتقادها نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به دلیل وجود انبوهی از زندانیان سیاسی و امنیتی و معرفی تنها 20 وکیل تعداد زیادی از متهمان بدون وکیل خواهند ماند.
صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت خب برای قرارداده، من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. بسیاری از افرادی که شناخته شده هستند در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاهن، از شناخته شده دانشگاه، چرا این نیستن؟ بعدش چه معیاری داشتن 20 نفر؟ این همه پرونده 20 نفر. من اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت به اونا نگاه خوبی نخواهد بود. با این انبوه این پرونده ها با این 20 نفر در تهران چه باید کرد؟ خیلی از متهمین بدون وکیل خواهند ماند.
نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر بارها قوه قضاییه ایران را به دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه متهم کردند، انتقادی که البته از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که فائزه هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی میگوید سیاست هایی که حکومت در پیش گرفته کشور را به سوی براندازی هدایت میکند. فائزه هاشمی در یک ضیافت افطار با انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی کشور گفته اگر عاقل باشیم و حق مردم و منابع کشور را در مسیر نادرست ضایع نکنیم دیگر دلیلی ندارد نگران براندازی باشیم. همکارم آزاده اسدی درباره این سخنان انتقادی با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه گفتگو کرده است.
به طور کلی این هشدارها تازگی نداره. نمونه مثلا آقای علمی‌طوا خیلی سریع‌تر گفتن. وقتی شما آقای جنیت می‌گذارید رئیس مجلس خبرگان، یا اینکه هنگجی می‌کنید به رأی مردم تهران، یا قبلا هم برخی از چهره‌های اصلاح طلب که به جبهه مشارکت نزدیکند و یک مقدار دورن از پست مقام ولی که نظام مطرح هستند، این سخنان گفتن. ولی خانم فائزه هاشمی معمولا زبان سریع‌تری داره و این نوع برخورد از ایشان هم جای تعجب نداره. اتفاقا سکوتش شاید جای تعجب داشته باشه، چون نوع برخورد خانم فائزه هاشمی معمولا از دیگر خانمای داخل نظام جمهوری اسلامی و همچنین برخی از مردان جمهوری اسلامی در انتقاد کردن صریح‌تره.
مشخصا این بخش از صحبت خانم هاشمی که گفته سیاست‌هایی که حکومت در پیش گرفته میتونه کشور رو به سمت براندازی هدایت کنه دقیقاً به چه معناست؟ اگر بخواید اینو باز کنید بر اساس صراحت لهجه خانم هاشمی چه برداشتی دارید از این صحبت؟
به حوادث اعتراضات دیماه اشاره میکنه، پاسخگو نبودن مسئولین اشاره میکنه. از این طرف اخیراً اگه دقت داشته باشید وقتی معاون یا همراه اصلی آقای هاشمی غلامعلی رجایی میگه مرگ هاشمی طبیعی نبود، عین در کنار سخن فائزه هاشمی بذارید، یعنی مجموع حوادثی که تو الان طی شده و همچنین حتی غیر مستقیم نقد دولت هم هست، رفتار جناح مقابل هدف اصلی خودش قرار دیده، انتقادایی میکنه و دهنکجیشون رو به مردم به رخ میکشه، در این حال خب فضا رو هم اونچنان راکت میبینه چیش پیگیری صورت نمیگیره. و با توجه به حرف آقای غلامعلی رجایی این سخنان خانم فائزه هاشمی معنی داره، چون معمولا هر با هم پیش از صحبت میکنه با این لحن سریعتر است و این هم خب یک نوع هشداره و هشداری که مدام داره تکرار میشه.
اساسا آقای رحمانی این نوع هشدارها از طرف چه منتقدان حکومت و دولت چه مسئولانی که پست و مقامی دارن به چه معنایی میتونه باشه؟ مثلا خانم هاشمی گفته ایران هزینه های انبوه و خیلی عظیمی رو صرف کشورهایی مثل عراق و سوریه میکنه و وقتی زمان بهره برداری میرسه ایران رو بیرون میکنن. آیا مثلا این انتقاد میتونه صدای درون حاکمیت هم باشه یا صدای درون دولت هم باشه؟
بله دقیقاً این قسمت صدای دولت. این الان آقای روحانی میگه یا آقای ظریف میگه نیروی نظامی سپاه بیاد پشت سیاست خارجی ما خلاصه در منطقه به تعادلی برسه، یه اندوختی بود که واقعا آقای روحانی رو حساب میکنه. حالا آقای خامنه‌ای نه تنها سخت وایساده، در حقیقت میگه ما همچنان همون روش داریم. تمام سخنان و دیدارهای خصوصی و علنی با آقای خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای همچنان میخواهد که ابرقدرت‌ها رو از منطقه بیرون کنه، خب این یک سوال بزرگ پیش ما میآورد. خلاصه منافع ملی وضع مردم چه میشود؟ و اینم ما میدونیم سیاست آقای روحانی که در منطقه با سیاست آقای خامنه‌ای متفاوته. آخرین مراسم افطاری سران نظام با آقای خامنه‌ای که دقت کنید آقای خامنه‌ای سه جا جواب آقای روحانی داد، یکی که میگن جنگ نمیشه، جنگ میشه، جنگ نمیشه، مطمئن باشن ما نمیخوام مثلا آمریکا رو اخلاقی مورد بررسی قرار بدیم و برجام به وجود داریم که بگیم آمریکا شکست اخلاقی خورد. تمام اینا نشون میده که نوع سیاست هم فرق داره. در حقیقت میشود گفت یک جاهایی حرفای خانم فائزه غیر مستقیم در پشت حمایت از روحانی تو سیاست منطقی در برابر آقای خامنه‌ای.
با دیدگاه تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه آشنا می شدید که با همکارم آزاده اسدی گفتگو می کرد. و اما بر اساس گزارش ها شامگاه جمعه 18 خرداد ماه در درگیری نیروهای سپاه پاسداران با گروهی مسلح در منطقه مرزی در استان آذربایجان غربی تعدادی کشته و زخمی شدند. سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 7 نفر از نیروهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی و سالم ماندن همه نیروهای خود خبر داده، اما بعضی از وبسایت ها از کشته شدن 9 عضو سپاه پاسداران خبر می دهند. بیانیه سپاه پاسداران از این افراد مسلح به عنوان عوامل نفوذی گروهکای وابسته به ایادی استکبار جهانی یاد کرده و منابع کردستان عراق آنها را اعضای حزب دموکرات کردستان ایران می نامد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با آرش امام جمعه خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز از جزئیات درگیری گزارش شده پرسیده است.
شامگاه 18 خرداد ماه ساعت 9 شب در منطقه اشنوی در نزدیکی روستای چارچراغ منطقه‌ای هست به اسم خیوتگه که در اینجا درگیری بین حزب دموکرات کردستان ایران
سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای خبر داده که در این درگیری مجموعاً 7 تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. منابع دیگه این خبر رو تایید کردن یا نه؟ منبع مستقلی هست که خبری داده باشه در این زمینه؟
حزب دموکرات در این مورد حرف‌هایی زده و این خبر رو کاملاً تکذیب کرده و اعلام کرده که نیروهای حزب دموکرات در این منطقه با سلامت کامل برگشتن و به کار خودشون ادامه میدن.
پس منبع مستقلی نیست سوای پاسداران و حزب دموکرات که بگه ماهیت امر چگونه بوده، درسته؟
واقعیت ها تا به امروز هم هنوز در شبهه‌ای مانده و وضعیت زخمی ها و کشته ها هنوز خیلی واضح نیست، اما آن چیز که بیشتر به چشم میاد کشته شدن نیروهای سپاهی و زخمی شدنشون هست در این درگیری ها. و ظاهرا حزب دموکرات گفته که این حزب هیچ تلفاتی در این درگیری نداشته و دو طرف فقط دارن اخبار همدیگر رو بازتاب میدن که چند نفر از کدوم طرف کشته شده، و این اخبار که به دست ما رسیده خبر مستند و موثقی هستش بابت کشته شدن 9 نفر از سپاهیانی که در مناطق مرزی و در شهر اشنویه در این درگیری کشته شدند.
تعداد زخمی ها چقدر بوده؟ اون چیزی
زخمی ها هم به 18 نفر رسیده. بله.
چند نفر؟
18 نفر
از پاسداران.
بله.
بعد از حزب دموکرات کردستان تعداد چقدر بوده کشته شده ها یا زخمی ها؟
واقعیت اینه که حزب دموکرات خودش این خبر رو منتشر کرده که هیچ کشته و هیچ زخمی در این درگیری ها نبوده از طرف حزب دموکرات، و این نمیدونم شاید چشم پوشی از این خبرها باشه، اما خب امروز در یک مصاحبه اعلام کردن که هیچ کشته و زخمی ندارن.
بعد این کدوم شاخه حزب دموکرات کردستان بوده؟ چون دست کم 3 شاخه هستن، درسته؟
بله، حزب دموکرات کردستان ایران که توسط مصطفی هجری اداره میشه.
سابقه قبلی این درگیری ها در روزها، ماها یا سال گذشته چی بوده؟
در سال 95، نوروز 95، حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه‌ای داد مبنی بر این که به مناطق کردنشین و مرزی برگرده و فعالیت‌هاش رو در مناطق کردنشین دوباره از سر بگیره. این بیانیه به اسم راسان شناخته شده و از اون سال درگیری‌هایی در مناطق مرزی ایران روی داده که این درگیری‌ها تلفاتی داشته و تعدادی از این درگیری‌ها اصلا رسانه‌ای نشده و تعدادیش هم رسانه‌ای شده. البته میتونه دلیل باشه که تلفات سنگینی نداشته، هرچند ما درگیری‌هایی در شهرهای سردشت، در مریوان، در سرواباد داشتیم که این درگیری‌ها تلفات سنگینی هم داشتن.
در درگیری‌های نیروهای سپاه پاسداران با گروهی مسلح در منطقه مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی تعدادی کشته و زخمی شدند. آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در آخرین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال در کشور روسیه با نتیجه 1-3 برابر تیم ملی میزبان مغلوب شد. شاگردان کولاکوویچ ست اول را با نتیجه 30-28 به سود خود پایان بردند، اما در ادامه قافیه را باختند و ست‌های دوم تا چهارم را به ترتیب با نتایج 23-25، 25-27 و 21-25 به تیم روسیه واگذار کردند. تیم والیبال ایران در مجموع رقابت‌های 3 هفته با کسب 3 پیروزی از 9 مسابقه در رده 11 جدول 16 تیمی ایستاده. هفته 4 لیگ ملت‌های والیبال سال 2018 از روز جمعه آینده در آمریکا آغاز می‌شود و تیم ملی ایران به ترتیب با تیم‌های ملی والیبال لهستان، صربستان و آمریکای میزبان مسابقه خواهد داد. تیم کاراته دختران و پسران ایران در 5th مرحله لیگ جهانی کاراتوان در ترکیه در مجموع با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 7 برنز در سکوی اول ایستاد، بالاتر از تیم‌های ژاپن و ترکیه میزبان. این رقابت‌ها با حضور بیش از 600 کاراتکا از 63 کشور در شهر استانبول انجام شد. تیم والیبال دختران زیر 19 سال ایران در اولین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام روز یکشنبه با حساب 3-1 تیم هنگ کنگ را شکست داد و روز دوشنبه در دومین دیدار خود با ماکائو مسابقه خواهد داد. در مرحله 6 رقابت‌های 2 و میدانی لیگ الماس که روز یکشنبه در شهر استکهلم سوئد برگزار شد، حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران در 2 100 متر با رکورد 10 ثانیه و 7 صدم ثانیه در سکوی اول قرار گرفت. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در مسکو خبر رسیده که تمرین روز یکشنبه این تیم بدون حضور اشکان دژاگه، مهدی طارمی، رامین رضاییان و مهدی ترابی انجام شد که گفته می شود مصدومیت جزئی دارند و به زودی به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی ایران، هم در گفتگو با خبرنگاران از روند آماده سازی بازیکنان تیم ایران ابراز رضایت کرده. تیم ملی فوتبال برزیل یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی روز یکشنبه در یک دیدار تدارکاتی با 3 گل تیم ملی اتریش را شکست داد تا با روحیه بالا جام جهانی 2018 را آغاز کند. و رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان عصر یکشنبه در دیدار فینال فرنچ اوپن در پاریس 3-0 دومینیک تیم اتریشی را شکست داد و برای 11th بار جام قهرمانی رولان گاروس را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل‌های متفاوت نزدیک به 50 دقیقه در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما بودیم عزیزان. و الان نوبت میرسه به شانس دوم شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان.
من هم همینطور. جنبشی که در پی افشاگری در مورد آزار جنسی علیه زنان به راه افتاده بود، حالا در ایران در اختیار مردان است. مردانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آنها 15 نفر بودند. 15 نفر که با والدینشان به دادگاه رفتند و علیه مردی شکایت کردند که قرار بود معاون انضباطی مدرسهشان باشد. اما نه انضباط، که معصومیت کودکانشان را بازیچه خود قرار داد. آنها 15 دانش آموز دبیرستان معین در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران بودند. اما این دانش آموزان تنها نماندند. ده‌ها و شاید صدها مرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی از آزار جنسی که در کودکی علیه آنها روا داشته شده بود حرف زدند، هشتگ درست کردند و نام و مشخصات فرد آزارگر را منتشر کردند. همه اینها در حالی رخ داده است که همین چند ماه پیش هشتگ میتو یا من هم در سراسر جهان موجی از افشاگری را ایجاد کرد. موجی که تنها کف‌های آن به ایران رسید و کم بودند زنانی که در مورد آزار جنسی که دیدند نوشتند و حرف زدند و عمدتاً نیز نه نامی و نه نشانی از فرد آزارگر را بر زبان نیاوردند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، داوری اجتماعی در مورد اغواگری زنان را دلیل سکوت آنها می‌داند و می‌گوید:
تو اساس تجربه شخصی و بررسی محتوای شبکه‌های اجتماعی میگم این حرف رو که زنان در بین خودشون راحت‌تر با هم حرف میزنن در این زمینه تا مردا بین خودشون، ولی وقتی جنبه علنی پیدا میکنه شاید لااقل تا حال حاضر مردا راحت تر به نظر میاد حرف زدن، و دلیلش هم میشه به اون نوع از فرهنگ جنسیتی حاکم نسبت داد که زنها رو بیشتر تنبیه میکنه نسبت به این موضوع تا مردها رو. برای اینکه فرض این است که مردها در واقع به زور ناچار شده این کار رو بکنن، اما گویی زنان در خودشون نوعی اعتبارگری یا رضایت هم بوده یا پیشقدمی در این زمینه. یعنی اون داوری پیشین در مورد زن و مرد اینجا کاملا ظاهر میشه. بنابراین اینجا زن ممکنه به نحو دوباره قربانی نشه. خود این شاید یه مانع بازدارنده است که زن بخوان بیشتر و علنی تر نسبت به مرد و این زن هر.
علی‌رغم پرتعداد بودن آزار جنسی علیه کودکان، به نظر می رسد که در طرح شکایت قانونی علیه آن تفاوت معناداری میان دختران و پسران وجود ندارد و قربانیان چه دختر چه پسر کمتر این موضوع را به پلیس گزارش می دهند. حسین آغازیان با این همه بستر شکایت قانونی زنان را مهیاتر می داند و می گوید:
کلن قانون و فرایند قانونی همیشه توی بستر فرهنگی اجتماعی مشخصی شکل می گیره. یعنی برای اینکه یه چیز تبدیل به قانون بشه، یه رویه قانونی بشه که شما شکایت کنید، دادگاه برید دنبالش رو بگیرید، یه فضای اجتماعی حامی اون قانون یا اون رویه های قانونی باید وجود داشته باشه که توی اون فضاست که آدم رو سر می خورن، جلو می رن یا جلوشون مانع ایجاد میشه و کاری نمی کنن. برای این رو میگم به این دلیل که در مورد تجاوز به زنان یا تعرض جنسی نسبت به زنان، این فضای قانونی اجتماعی خیلی بهتر و آماده تر بوده تا تعرض نسبت به مردان که گویی انگار اتفاق نمیفته یا نباید بیفته یا علکی میگن یا چیزای دیگه، یه راه براش بسته تره از لحاظ فرهنگی اجتماعی. این یک عامل. عامل دیگه اینه که چرا الان به یاد میارن یا بیشتر بیان میشه، اینه که تغییر موقعیت پیدا کردن. اون زمانی افراد کودک بودن، در موقعیت ضعیف و آسیب پذیری بودن، حتی نمیدونستن چی داره بر سرشون میاد، آیا این چیزی که بر سرشون میاد درسته یا نادرست، خودشون مقصرن یا دیگری مقصره. اساسا این موضوعی هست که باید بیان بشه یا نباید بیان بشه. هیچ کدوم اینا رو درکی ازش نداشتن. الان اونها از این موقعیت فاصله گرفتن، درک دیگری راجبش دارن، قدرتشون نسبت به اون موضوع تغییر کرده و اون موضوع ازش فاصله گرفته. یعنی اگر هم مستوجب سرزنش یا تنبیهی از جانب بیرون باشن که اونها رو مجددا قربانی میکنن، دیگه الان زمانش گذشته. بنابراین شاید این هم بتونه این تمایل فعلیشون رو به یادآوری چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بیان کنه، گرچه اون به اصطلاح چیزی که امروز داره نسبت به گذشته بیان میشه همین الان هم داره اتفاق میفته، که همین الان نمونه هاشو میبینیم که در این روزها افشا شد.
طرح موضوع آزار جنسی پسر بچه‌ها در حالی مطرح شده که هنوز زمان زیادی از تبرئه شدن سعید طوسی، مربی سرشناس قرآن، در پرونده تعرض به چند نوجوان نگذشته است. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، معتقد است که تبرئه سعید طوسی پیام خاصی را به جامعه، مخصوصا جامعه زنان، منتقل کرده است.
در جامعه ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مرد سالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره. به همین دلیل جامعه ما به نظرم پایداری خودشو به کلی سالهای از دست داده و بخشی از این مربوط به فرهنگ زنستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداوما در حال گسترشه.
اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که دختران و پسران هر دو قربانی سوء استفاده گران جنسی هستند. نسرین زنی است که پس از 35 سال پرده از آزار جنسی که در کودکی بر او روا داشته شده برمی‌دارد.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبل‌تر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو. در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود و اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم توی خونه خودمون، محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها میبودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمیکنه. در تک تک دفعاتی که این اتفاق میافتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره میافته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم رو روی چشمهام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده برای من بود.
نسرین زنی که صدای او را شنیدید از 5 تا 13 سالگی مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته و در تمام این مدت سکوت کرده بود. از محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، میپرسم چرا قربانیان آزار جنسی عمدتاً سکوت میکنند؟
خیلی وقت جامعه ما، چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن. به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون یا تهدیدهایی که در واقع فرد آزارگر انجام میده و ترس از انتقام گیری به طور خلاصه سکوت میکنن، خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه‌ای که گفتم قربانی رو مقصر میدونن، یا ترس به خاطر غیرت پدر و سطح بدیده از جانب خود خانواده فرد قربانیه، فرد مسکوت میذاره صحبت در باره اون موضوع رو. ترس از مجازات اعدام چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده سعی میکنه سکوت کنه، چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون از هم دیگه میپاشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از قربانیان آزار جنسی هستید با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @فرداگرام. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.